صفحه 324. هرچند خوب میدونستم اگه تموم روز رو هم اونجوری خودم رو مشغول کنم، باز هم نمیتونم اون چشای سیاه درشت خیسش رو فراموش کنم. اول رفتم صرافی اون یهودیه که همیشه خنده علکی رو لبهاش و 5 تا از سکه های طلا رو دونه 120 سکه نقره فروختم. بعد را افتادم سمت کوچه یه... از اسم کوچهشون اصلا خوشم نمیومد. برای همین همیشه میگفتم کوچه شوهرم مینا، که با وضعیت پیش اومده دیگه اینجوری هم نمیشد گفت. شما رو به خدا آخه یاکوتلار هم شد اسم کوچه، که قرار بود شکوره با بچه هاش دم در خونه منتظرم باشن. اصلا رو به راه نبودم و نمیدونستم دارم چی کار میکنم و همش فکر میکردم دارم خواب میبینم. درخت چنار سر کوچه‌شون گفت: تو خجالت نمیکشی روز مرگ شوهرم مد با دخترش ازدواج میکنی؟ به تو هم میگم مرد، خاک تون سرت. چشمه کوچیک محلشون هم که تازه یخش داشت باز میشد گفت: محل نذار به این بدقواره دیلاق. اولا که کارت کار خیره، بعدش هم خب مصلحت کار اینه، مگه نه؟ داشتم واقعا دیوونه میشدم. سرم رو گرفتم پایین تا حواسم جلوی پام باشه که یه وقت نخورم زمین، که چشام صاف افتاد تو چشای گربه سیاهی که اون پایین تو برفا دراز کشیده بود. تا منو دید گفت: بدبخت، تو اصلا حواست هست که تو این قزل‌ها بیشتر و بیشتر از هر کسی به تو مشکوکن؟ از لب و لوچه آویزونش معلوم بود که اهل محل خوب بهش میرسن که اینجوری سرتق و پر رو بار اومده. شیخ محله تو خونش نبود و گفتم برای نماز صبح که رفته مسجد هنوز بر نگشته. تو حیات مسجد محله پیداش کردم با اون چشای ورقلوم میده رنگ رو رفته نیمه باز و خوابالودش. ازش پرسیدم شرکت کردن در دادگاه و شهادت دادن کلن چه حکمی داره؟ کی واجب و کی واجب نیست؟ قیافه آدم های کنجکاو مسائل شرعی و حقوقی به خودم گرفتم و یه جوری به حرفاش گوش کردم که انگار دفعه اولمه این حرفا رو میشنوم. یه جاهایی هم ابروهام رو به نشانه تعجب بالا میانداختم. گفت که حکمش واجب کفاییه و اگه کسان دیگه‌ای برای این کار باشن نیازی به من نیست، ولی اگه غیر از من فقط یه نفر باشه که بتونه شهادت بده، به امر خدا شرکت در اون دادگاه برای من واجب میشه، چون برای هر محکمه حداقل 2 تا شاهد لازمه. گفتن مشکل همینه دیگه، یه موضوعی پیش اومده که خیلی ها میتونن در مورد شهادت بدن، ولی همشون همین مسئله کفایت رو بهونه میکنن و یه جوری از شرکت در دادگاه شونه خالی میکنن. برای همین هم یه مسئله شرعی بسیار مهم مونده رو زمین. گفت خب ببین پسرم، یه جاهایی برای آخرت باید از دنیا هم مایه گذاشت. سری کیسه پولم رو در آوردم و درش رو باز کردم. سکه های طلای ونیزی رو که دید چشمای نیمه بازش از حدقه زد بیرون و گفت تا جزئیات موضوع رو ندونه نمیتونه کمکی بکنه. خودم رو معرفی کردم و گفتم شوهرم مریضه و قبل از مرگش تنها خواستش اینه که تکلیف تنها دخترش مشخص شه. حتی یکم پیازداغش رو زیاد کردم و گفتم پیرمرد از این قضیه خیلی رنج میبره. دیگه لزومی نداشت اون قضیه قاضی شافعی ها رو براش توضیح بدم که خودش اهل همون محل بود، از همه چیز خبر داشت. با شوهرمه اظهار همدردی کرد و گفت زودتر از اینا باید اقدام میکردیم، و ظاهراً واقعا دلش برای شکوره سوخت و گفت این دختر حقش این نبود، و بعد از 10-20 دقیقه موعظه گفت که خودش حاضر بیاد دادگاه شافعی ها و شهادت بده و اون یکی شاهد دیگر رو هم خودش پیدا میکنه. یه سکه دیگه بابت اون یکی برادر شاهدمون بهش دادم تا ایشون هم تو این کار ثواب سهمی داشته باشن. فکر کنم از اینکه به خودش 2 سکه دادم و برای شاهد دوم یه سکه خیلی ازم خوشش اومد. رفتم سمت خونه شکوره اینا و اون هم رفت دنبال شاهد دوم. قراره اونم میشد که یه ساعت دیگه دم در مسجد. حوادثی که اون روز برام اتفاق افتاد درست مثل قصه های پرشاخ و برگیه که استاد مدده اون روزا تو قهوه خونش تعریف میکرد. اینجور قصه ها رو اغلب تو قالب مثنوی میگفت. حتی یک کتاب هم ازش درآورده بود که خوب خطاطی شده بود، اما چون پر از صحنه های تعقیب و گریز بود و هزار تا ماجرای ریز درشت داشت و از طرفی هم اصل موضوعش خیلی عمیق نبود، هیچ نقاشی حاضر نشده بود روش کار کنه. اما من تو ذهنم از اون روز شلوغ و پرماجرا 4 صحنه انتخاب و حتی نقاشیش کردم. صحنه اول. وسط تنگه بوغاز سوار یه قایق چهار پارویی هستیم و داریم میریم محله شافعی ها که اون بر تنگه است. پاروزن ها هرچی بازوهاشون قوی و درشته، سیبیلشون کوچیک و کم پشته. جلوی پاروزن ها نشستم و شیخ و اون یکی برادر شاهدمون که یه پیرمرد سبز و لاغر اندامه نشستن نوک اون بر قایق پشت پاروزن ها که حتی میشه اونا رو نکشید. اما حالا برای اینکه بهشون بر نخوره خیلی کوچیک پایین صفحه یه جایی جاشون میریم دیگه. زل زدن به آفتاب سر صبح و غرق خیالات خوش ازدواج با شکوره و زندگی شیرین مشترکمون. ولی اینجوری هم دیگه زیادی خوش و خورم میشه نه؟ خیلی خوب. پس دارم به موجهای کوچیکی که به تنه قایق میخورن نگاه میکنم و نگران چیزی هستم انگار. یا شاید هم اصلا زل زدم به کف آب و اونجا یه قایق شکسته قدیمی رو. حالا هم که از این ور بام افتادیم. همون اولی رو میکشیم. یه روز بهاری تو زمستون. اما آب تنگر رو تیرو تار میکنیم. حتی یکم طوفانی. میشه یه ماهی همون پایین کشید که یکم مرموز و ترسناکش کنیم. ولش کنیم. این صحنه رو بیخیال شدم اصلا. صحنه دوم. یه صحنه شلوغ و پر ازدحام. اما در این حال رسمی و خیلی هم جدی. یه چیز تو مایه های مراسم معارفه سفرای جدید تو دیوانخانه دربار. با این تفاوت که یه طنزی هم تو کار باشه. مثل طنزی که تو بعضی از نقاشی های بهزاد هست. مثلا قاضی رو میکشیم با اون قیافه جدی و عبوسش که با یه دستش داره به من اشاره میکنه، یعنی عمرن رشوه قبول نمیکنه و در تمام عمرش از کسی رشوه نگرفته، و در این حال با اون یکی دستش اشاره میکنه که ما باید سکه های ونیزی رو بذاریم تو جیبش، یعنی اون هیچ وقت از کسی رشوه نگرفته بلکه کسانی رشوه رو انداختن تو جیبش. تقریبا یه همچین چیزی که نمیدونم اصلا خنده‌دار میشه یا نه. حتی میشه تو این نقاشی اتفاقاتی رو که پشت سر هم افتادن همزمان نشون داد. یعنی مثلا یه جایی رشوه گرفتن، ببخشید رشوه دادن ما به قاضی حنفی ها رو میکشیم و یه جای دیگه صفحه قاضی شافعی ها رو که بیخبر از همه جا حتی سکه های ونیزی داره طبق مذهبشون حکم طلاق شکوره عزیز رو مهرموم میکنه. صحنه سوم. همون صحنه رو میکشیم اما این بار فضا رو تار و تیره میکنیم. دیوار پشت سر رو به رنگ قهوه‌ای سوخته یا حتی سیاه میکشیم و از پنجره نیمه باز دادگاه هوای طوفانی بیرون رو با اون ابرهای درهم و برهم چینی نشون میدیم. وسط صفحه شکوره بیوه با دوتا بچه یتیم با لباسهای پاره پوره و چشمهای گریون و موهای ژولیده رو که 4 سال تموم منتظر شوهرش بود و هنوز هم هیچ خبری ازش نشده میکشیم که گرسنگی و فلاکت و بدبختی تو چشمهاش موج میزنه و با آه و ناله به دست و پای قاضی افتاده که چون قانونن تکلیفش روشن نیست، نه تنها نمیتونه با کسی ازدواج کنه بلکه حتی نمیتونه از کسی پول قرض کنه، چون تو اون وضعیت براش حرف در میارن. حضار هم همه گریه میکنن و میزنن تو سرشون. زنها یه چند تا زن هم میکشیم دیگه اونجا. گفتم که صحنه شلوغیه. موهاشون رو میکنن و صورتشون رو چنگ میاندازن. خلاصه میخوام این نقاشی یه جوری کشیده بشه که هر بیننده تو همون نگاه اول اشک از چشاش سرازیر شه. آهان، داشت یادم میرفت که با همه این حرفا قاضی شافعی ها خیلی بی‌تفاوت و سرد و خشک به شکوره نگاه میکنه و با اون صدای انکرالاسباتش میپرسه سرپرستش کیه؟ من میپرم وسط و میگم باباش، شوهرعمه من که یه زمانی سفیر پادشاه تو ونیز بوده. قاضی شافعی ها حرفم رو قطع میکنه و ابروهاش رو بالا میندازه و میگه تا سرپرستش نیاد نمیتونم طلاقش بدم. من دوباره شروع میکنم و این بار خیلی سنجیده تر میگم آقای شوهرعمه چون تو بستر بیماری هستن و نمیتونن خدمت حضرتتون شرفیاب بشن، این کار رو به بنده حقیر واگذار کردن و این کمترین در صورت صلاح دید وکیلشون هستم. قاضی هم میگه خیلی خوب، حالا فرض کنیم من حکم طلاق رو صادر کردم، این حکم به چه درد شما میخوره؟ آخه دخترم، تو به نبود شوهرت عادت کردی و با این کار من فقط این قضیه قانونی میشه. همین. باز اگه یه خواستگار خوب داشتی یه چیزی، اون وقت در حال حکم طلاق رو میدادم. کار که به اونجا کشید من میگم خواستگار داره، خوب خوبش هم داره. قاضی میگه خب کیه این خوبه؟ خود من. چی؟ تو مگه وکیل ولیش نبودی؟ حالا خواستگارش هم شدی؟ اینجوری نمیشه. من کارا هستم. 12 سال تو مملکت عجم کتابت و دفترداری و دیوان سالاری می کردم. صدها کتاب رو کتابت کردم و الانم مشغول کتابت یک کتاب برای پادشاه هستم. و اگه براتون مهمه خدمتتون بگم که من 20 ساله عاشق سینه چاک این دخترم. از اعضای خانواده ای میشه اینجا لبهای منو سرخ کشید؟ چون یهو نمیدونم چرا اسرار شخصی زندگیم رو ریختم وسط معرکه. پشبندش از خجالت و شرم ساکت میشم و جرأت نگاه کردن به چشای قاضی رو ندارم. چرا مثل لبو سرخ شدی بچه؟ بهتر جواب منو بدی وگرنه عمرن طلاق این دختره رو امضا کنم. دخترم ممه. هم میتونی خوشبختش کنی؟ این رو که میگه با دستش هم اشاره های بیادبانه میکنه که بهتره اینجاشو نکشی. به امید خدا و لطف جنابالی. طبق قوانین مستدام مملکت و شریعت مقدس مذهب شافعی، با توجه به اینکه این زوجه 4 سال تمام هیچ خبری از زوجش نداشته و در این حال طالب یا طالبانی هم دارد، طبق این حکم مطلقه اعلام می شود و حتی اگر شوهرش مراجعه کند هم دیگر هیچ حقی به ایشان نخواهد داشت. صحنه چهارم داره قاضی رو نشون میده که با یه خنده ابلهانه حکم طلاق شکوره رو میده دست من و میگه الیوم این بنده خدا یعنی شکوره شرعن و عرفن میتواند با هر کسی که خود اختیار کند و اونیز طالبش باشد وصلت نماید. میشه تو این صحنه دیوارهای محکمه رو به رنگ سرخ کشید. صورت من هم طوری باشه که خوشحالی و امید به آینده ازش شور بریزه پایین و همه اونایی رو که با 1000 بدبختی و مشکل دم در دادگاه صف کشیدن که مثلا قاضی مشکلشون رو حل کنه هم با لباسای رنگی و لبهای خندون کشید که فضای صحنه رو عاشقانه تر کنن. سوار قایق از تنگه رد شدیم و وقتی از سربالای اسکله به سمت کوچه یاکوتلار راه افتادیم به 1000 بدبختی اون شیخ و شاهد رو که گیر داده بودن تو خطبه عقدمون هم حتما حضور داشته باشن دست به سر کردن. از اینکه خوشحالی و خوشبختیم کاملا از چهرم معلوم بود کاملا مطمئن بودم و برای همین هم با هر کی روبرو می شدم فکر می کردم الانی که از حسودی بترکه. کلاغ‌های شوم و نحس هم که لابد فهمیده بودن یه جسد تو اون خونه هست با تمام قواشون داشتن سعی می کردن سقف شیروانی خونه رو فتح کنن که فکر کنم حتی سفالهای شیروانی هم از قارقار اونا زله شده بودن. خیلی دلم میخواست برای شوهرم اشکی بریزم و آه و ناله سر بدم، اما همه چیز اون خونه، اون در و پنجره‌ای که مثل همیشه منظم و مرتب بسته بودن، اون سکوت و حتی اون درخت انار سر کوچه هم به هم میگفتن که باید جلوی خودم رو بگیرم و کاملا عادی رفتار کنم. اصلا دلم نمیخواست اون سکوت رو به هم بزنم، اما بنابر ضرورت هم که شده سنگریزه از زمین برداشتم که باهاش در بزنم. سطح سنگ زبری خاصی داشت و انگشتم رو که روش کشیدم مورمور شدم و یهو نمیدونم چرا سنگ رو انداختم سمت کلاغایی که رو لبه شیروانی نشسته بودن. به به، چه نشونگیری دقیقی. خورد به شیشه پنجره طبق دوم همون پنجرهی که چند روز پیش روز چهارشنبه بعد از 12 سال برای اولین بار شکوره رو اونجا دیده بودم. اورهان پنجره رو باز کرد، اما پشت سرش شکوره هم اومد تو چارچوب پنجره. چقدر زیباست این دختره. صداش رو نمیشینم ولی فکر کنم گفت الان میاد پایین که در حیات رو باز کنه برام. هنوز تا شب خیلی مونده بود. جلوی در بسته تو اون هوای بهاری زمستون زیر اون درختای بلوط حتی گلولای کوچه هم برام زیبا بودن. چند لحظه بعد حوریه که نه مثل یک کنیز بلکه مثل خانم خونه لباس پوشیده بود خیلی شیک و تر و تمیز در رو باز کرد. با اون ادا اطفارهی که شکوره از پشت سر اون از رو پله ها برام در آورد فهمیدم که باید برم سمت درخت های انجیر که تای حیات بودن. گفتم همه چیز رو به راهه و حکم طلاقش رو که از قاضی شافعی ها گرفته بودم نشونش دادم و گفتم قاضی گفت از همین الان با هر کی دلت بخواد میتونی ازدواج کنی. آها یه چیز دیگه، شیخ الان داره میاد برای خطبه عقدمون، بهتر آماده شیم. نه آماده شیم؟ شاید خیلی با تجربه نباشم ولی دیگه بچه که نیستم. چند تا از همسایه ها رو دعوت کردم و پلوی عروسی رو هم بار گذاشتم. میخواست بقیه کارهایی رو هم که برای عقد کنان انجام داده با آب و تاب تعریف کنه که حرفش رو قطع کردم و گفتم حالا نمیخواست این همه سر و صدا راه بیندازین که نمیخوام اون حسن و نوچهاش قبل از خونده شدن خطبه عقدمون خبردار شن. یه وقتی وسط خطبه عقد ریختن اینجا و معرکه به پا کردن. تازه فقط اونو پدر شوهرت نیست که، این قاتل پسفتت شوهرم هم یه طرف. تو از اینا نمی ترسی؟ گفت نمی ترسم و زد زیر گریه. شوهرم رو چی کارش کردین؟ من که میگم لباس خوابش رو تنش کنیم و بخوابونیمش تو رخت خوابش. یکم هم دب و درمون و آب قند و عرق بیدمشکم بذاریم کنارش و بگیم مریض و ناخوش احوال. اگه شیخ هم سراغش رو گرفت میگیم حالش اونقدر بده که نمیتونه حرف بزنه. خیلی هم مهمون دعوت نکنین ها، 3-4 نفر کافیه. بهشون هم بگین شوهرمه تو بستر مرگه و این آخری خواستشه. همه اینو لازمه دیگه عزیزم، مگه نه؟ همینطور که داشت گریه میکرد به نشانه تایید سر تکون داد. سوار اسب سفیدم شدم و رفتم سراغ شیخ و شاهد که قبلش باید سری به سلمونی هم میزدم. با اینکه هیچ کدوم از این کارا رو از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودم، ولی چون آدم سربرایی هستم و خدا همیشه هوام رو داره، کارا خوب پیش میرفت. اگه اعتقاد داشته باشین یک کسی اون بالا هست که میتونین بهش توکل کنین، اون وقتی که برنامه‌ریزی نمیخواد که، شما همه تلاشتون رو انجام میدین و بقیهش دیگه با اون. از محله یاکوتلار 4 کوچه به سمت خلیج که بری میشه محله یاسین پاشا. دنبال شیخ اون محله بودم. ازش خوشم میاد، مرد قد بلندیه، ریش سیبیل سیاهی داره و چهرش هم نورانیه، آدم خوبیه دیگه. که دیدم از حیات مسجدشون صداهایی میاد. بله، حضرت شیخ داشتن با دسته جارو سکای ولگرد و از حیات مسجد بیرون میکردن. قضیه رو براش توضیح دادم و گفتم دخترمم شوهرش 4 ساله که مفقوده، حکم طلاقش رو امروز از قاضی شافعی ها گرفتیم، باباش هم الان تو بستر مرگ و تنها خواستش اینه که من و دخترش با هم ازدواج کنیم. شیخ گفت طبق قوانین شریعت زنی که طلاق گرفته برای ازدواج مجدد باید حداقل 1 ماه صبر کنه. گفتم 1 ماه چیه؟ دارم میگم اینا 4 ساله که جدا از هم بودن، تازه قاضی به شرطی حکم طلاقش رو داد که همین امروز ازدواج کنیم. از طرفی تا 1 ماه دیگه که شوهرمه 7 تا کفن پوسونده. بعد حکم قاضی رو نشونش دادم و خاطر جمعش کردم که این ازدواج هیچ مشکل شرعی نداره. بعد برای اینکه بحث رو عوض کرده باشم گفتم اگه ازدواج با دخترمه کلا مشکلی نداشته باشه هیچ مشکلی دیگه ای نداریم. ما هم دینمون یکیه، هم مذهبمون، همدیگر رو هم دوست داریم و وضعیت مالیمون هم این اجازه رو بهمون میده. بعدش هم کیسه سکه ها رو در آوردم و گفتم اگه همین امروز این خطبه خونده بشه هم یتیم های اون زن خوشحال میشن و هم ما یه سر و سامونی میگیریم، ثواب داره به خدا. نمیدونم حضرت شیخ از پلویی که بوی بادوم زمینی میده و توش قیسی و زغالخته خوابوندن خوششون میاد یا نه. فکر کنم خوشش بیاد، هرچند هنوز هم چشاش به اون سگای ولگرد بود. سکه ها رو گرفت و گفت یه دستی به سر و روش میکشه و لباس مخصوصش رو تنش میکنه و چند دقیقه بعد میاد که خطبه رو بخونه. داشت یادم میرفت و آدرس خونه رو میگم، دادم بهش. حالا که این عروسی این همه سال به خیالش زنده بودن این همه با عجلی و سرسری برگزار میشه، لاغر بذارین سلمونیه دستی به سر و صورتم بکشه. این سلمونی که میگم همونیه که تو کوچه قدیمی شوهرمه سر بازار پشت قصر آکسارای مغازه داره، همونی که از دوره بچگیم تا این 12 سال پیش همیشه اون موهام رو کوتاه میکرد. 5 روز پیش که بعد از 12 سال برای اولین بار دیدمش منو نشناخت، ولی امروز تا منو دید بغلم کرد و برد تو مغازش نشوند و اون چارپایه قدیمیشو یه چایه گذاشت جلوم و گفت کجا بودی پسر این همه سال؟ یکم از سفر و این برونور براش تعریف کردم، اونم از محله و اهالی قدیم و جدیدش گفت. انگار این 12 سال 12 روز بود براش، اصلا عوض نشده پیرمرد، جز سفیدی موهاش که یکم بیشتر شده. فکر کنم مشروبم زیاد میخوره چون دستش بد جوری میلرزید. یه شاگرد زبر و زرنگم برای خودش گرفته که بچه خوبی به نظر میرسید. سلمونیش هم نسبت به اون سالا تمیزتر بود، مرتب بود. سطل آهنی که توش آب میجوشوند برای شستن سر و صورت مشتری تازه با قل روکش شده بود. تیغش تیز بود و منقلش گرم. شاگرده کارش درسته فکر کنم. اگه همین اندازه که به نظافت اینجا سر و سامون داده به برکت دخل استاش هم اضافه کرده باشه که دیگه کارش درسته درسته. از آب و صابون ولرم سلمونی اونقدر لذت میبرم که اصلا حواسم نبود داره دیر میشه. اما شکر خدا به موقع خودم رو جمع جور کردم و وایسادم کنار منقل تا موهام خوش شه و را بیفتم. قربونش برم حکمت خدا رو، این همه سال اون همه سگدو زدم که به شکوره برسم نشد. اومخ امروز صبح آفتاب نزده یکی از خواب بیدارم میکنه و میگه چه خوابی که شکوره پیغوم داده پاشو بیا که همین امروز باید ازدواج کنیم. ولی کاش که شوهرم من زنده بود. درسته که منو خیلی اذیت کرد ولی مرد خوبی بود. تو همین فکرها بودم که یه لحظه احساس کردم یکی دم در واسطه و منو تماشا میکنه. سرم رو برگردوندم سمت در و فکر میکنین کی رو دیدم؟ شوکت. اعتماد به نفس خاصی داره این بچه. نه سلامی نه علیکی. دستشو دراز کرد سمت من و با چشاش اشاره کرد به کاغذی که تو مشتش بود. هزار تا فکر اومد تو سرم و مو به تنم سیخ شد. خدایا دیگه چه اتفاقی افتاده؟ اگه مراسم عروسی برگزار نشه من حاضر نیستم زنت بشم. شکوره. اگه قلم و دوات دم دستم بود براش می نوشتم تو جون بخواه عزیز دلم. اما تو بساط سلمونی که خوندن و نوشتنم بلد نیست قلم و دوات پیدا نمیشه که. برای همین شوکت رو بغل کردم و آروم در گوشش گفتم به مامانت بگو باشه به روی چشم. و ازش پرسیدم پدر بزرگت چیکار میکنه؟ گفت خوابه. میدونم بابت کارهایی که اون روز انجام دادم روی دیدن منو ندارین، ولی خب همه اون کارا برای این بود که شکوره رو خوشحال کرده باشم. این بچه هم که اصلا از من خوشش نمیاد، حتی ازم خداحافظی هم نکرد. تو مراسم عروسی هم یه جوری نگاه میکرد که انگار قاتل باباشم. عموما بعد از خطبه عقد این عروسه که میره خونه داماد، ولی چون این ازدواج ما سرتاپا استثنایی بود اینش هم برعکس بود. یعنی من به عنوان داماد اومدم خونه شکوره. همه ادا اطوارای اون روز یه طرف، ولی با داماد سرخونه بودن دیگه اصلا نمیتونستم کنار بیام. اصلا حوصله دعوت از خانواده و دوست و آشنا رو نداشتم. ولی خب از طرفی هم خوبیت نداشت که داماد تنها بره خونه عروس. پس دوتا از رفقای دوره بچگیام که یکیشون مثل من کتابت میکرد و اون یکی هم حموم عمومی باباش رو میچرخون رو که تو این 6 روز گذشته به استانبول برگشتن پیداشون کرد و چند بار دیده بودمشون، به علاوه سلمونی پیری که امروز به سر و وضعم رسیده بود برداشتم و رفتیم خونه شکوره اینا. در رو هوریه برامون باز کرد و انعام خوبی هم گرفت. شکوره ردای سرخ تنش بود که خیلی هم بهش می اومد، با یه روبند توری عروس که تا روپاش اومده بود که فکر کنم اینا کار استر باشه. حیات خونه پر بود از زن و بچه. یکی دست می زد، یکی هلهله می کرد، چند تاشون می رقصیدن، زنی هم مدام می زد تو سر بچهش. خلاصه درست حسابی شلوغش کرده بودن دیگه. من و رفقام تازه وارد حیات شده بودیم که سلمونی بالاخره سر و کلش پیدا شد که فرستاده بودمش دنبال ساز و دهل. دوتا پیرمرد که تا وارد حیات شدن شروع کردن. یکیشون دهل می زد و یکیشون هم سرنا. می زدن و انگار عروسی باباشونه. اینم از عروسی ما، مختصر و مفید. تو اون همهمه و شلوغی من داشتم به شکوره فکر می کردم و راستش تازه داشتم می فهمیدم که چرا اصرار داشت حتما باید مراسم عروسی بگیریم. با این کار میخواست به اهالی محل نشون بده که ازدواج ما کاملا شرعی و قانونیه. تا اگه فردا پس فردا خانواده شوهر سابقش خواستن برن پیش قاضی، این همه آدم رو بکشونه محکمه که شهادت بدن با چشمای خودشون دیدن که شخص شیخ از مسجد اومد اینجا و خطبه عقد ما رو خون. علاوه بر این با این دنگ و فنگ میخواست به حسن و نوچه‌هاش نشون بده که هیچ ترسی از اونو نداره، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. والا اگه به من بود که دستشو میگرفتم و میرفتم پیش شیخ و میگفتم آقا این دو خط خطبه ما رو بخون و خلاص. دیگه وقتش بود که طبق سنت سوار اسب بشیم و محله‌های اطراف رو دوری بزنیم. شکوره رو نمیدونم، ولی من جلوی هر در و سر هر پیچی هر آن آماده حمله حسن و نوچه‌هاش بودم. پیرمردای این محل که این وقت شب همیشه جلوی در خونه‌هاشون نشسته بودن، هرچند عمدتاً اصلا متوجه قضیه نبودن، ولی باز اون لبخند شیرینشون رو از ما دریغ نمی کردن. اما جوانترها که خوب می دونستن امشب برای ما چه شبیه، دست تکون می دادن و بعضیاشون حتی غیر هم می اومدن. خواسته یا نخواسته مجبور بودیم از وسط بازارچه محل رد بشیم. میوه فروش که با سیب و گلابی و به و هویج جلوی مغازش رو انگار نقاشی کرده بود، چند قدمی پشت سر ما اومد و گفت ماشالله، خوشبخت بشید انشالله. بقال محل فقط لبخند زد. از چشم ابرویی که شیرینی فروش می اومد، مرتی که جوری زل زده بود به چهره شکوره که هرچی شاگردش بال بال می زد که اوستا کلوچه ها سوخ، انگار نه انگار. فهمیدم که شکوره به خواستش رسیده و همه اهل محل فهمیدن که اون از شوهر مفقودش طلاق گرفته و داره با من کارا چلبی ازدواج میکنه. با اینکه همه چی داشت خوب پیش میرفت ولی دلم شور میزد، نه فقط بابت حسن و آدماش، کلن نمیدونم چرا به هر کسی میرسیدم احساس میکردم الانی که کاری کنه و بساط شادی ما رو به هم بریزه. ولی شکر خدا در طول مسیر هیچ مشکلی پیش نیومد و تازه وارد محله خودمون شده بودیم که عده‌ای بچه جلومون سبز شدن، دست میزدن و آواز میخوندن و میرقصیدن و انعام میخواستن. شور و شعفی به پا کرده بودن که بیا و ببین. چند نفری هم از پشت پنجره هاشون دست میزدن و میخندیدن. دونه دونه ی اون بچه ها رو بوسیدم و انعام دادم، چون با اون علمشنگشون کاری کرده بودن که همه ترسم ریخته بود و آروم و قراری گرفته بودن که اگه دنیا همی ترکید این خیالم نبود. بالاخره تموم شد، فقط طول کوچه خودمون مونده بود تا برسیم به خونه. درسته که در تمام مسیر چشمم همش اینور و اونور بود، ولی دلم از کنار شکوره یه لحظه هم تکون نخورد. دلم براش خیلی میسوخت، نه از این بابت که مجبور بود روز مرگ پدرش ازدواج کنه، بلکه بیشتر به خاطر این عروسی فقیرانه و بی‌تمطراقش. آخه شکوره به اینجور چیزا خیلی حساسه. انصافاً هم لیاقتش این بود که یه دست لباس حریر زربافت تنش باشه با یه تاج بزرگ طلای 24 عیار ونیزی روی سرش، سوار اسبی بشه که مهمیز و یراقش از نقره و تسمه و دبالش از پوست سمور و زینش از چرم گاو و رواندازش از ابریشم سرخ چینی باشه. پشت سرش هم هرچی دختر پاشا و سلطان و گزمه و وزیر تو این شهر هست را بیفتن و ولوله‌ای بپا کنن که صداش از این ور تا ونیز و از اون ور تا هرات برسه. حتی میشود توشون چند تا از این زنای حرمسرای پادشاه هم باشه. حالا نگیم چند تا، یه دونه از اون زنا پیرپاتالاش که میشد بیاد، نه؟ نه روبندش از ابریشم سرخ بود که یه وقت چش نخوره، نه انعامش از طلا و نقره و سنگای زینتی که اصلا کسی بخواد چشمش بزنه، نه چهار طرف اسبش چهار تا بچه سفید پوش بودن که براش خوشبختی بیارن، و نه خدمتکارانی که شمع به دست جلوی اسبش راه برن تا به زندگیش نور بپاشن مثلا. حتی کسی نبود این پیرمرد سرناچی رو که یه درمیون میخوابید بیدار کنه. تو میدون بازار سر چشمه زنهایی که آب میبردن جوری از کنارمون رد میشدن که انگار نه انگار ما عروس دامادیم خیر سرمون. حتی یکی نبود بهشون بگه لااقل برین کنار که اینا رد شن. نخواستیم اون مرحمتتون رو. طرفای خونه یه لحظه جسارت کردم و تو چشاش زل زدم. ناراحت بود، ولی فکر کنم اون هم مثل من حس خوبی داشت که این مراسم مختصرمون بدون دردسر داشت تموم میشد. دیگه دم در خونه بودیم. از اسب پیاده شدم و مثل همه دامادا دستشو گرفتم و از رو اسب آوردمش پایین. یه دستم تو دست شکوره بود و با دست دیگم سکه‌های نقره‌ای رو که قبلا آماده کرده بودم می‌ریختم رو سرش. بچه‌ها از سر کوله هم بالا می‌رفتن که سکه‌های بیشتری بردارن. از سنگ فرش حیاط گذشتیم و وارد خونه شدیم که بوی جسد همه جاش رو گرفته بود. نکنه کسی چیزی فهمیده باشه. پشت سر عروس و داماد همه وارد خونه شدن. بچه‌ها، بزرگترها، همه دیگه. حتی این لحظه اورهان هم از کنارم رد شد. ولی رفتار همشون درست مثل شکوره معمولی بود. یعنی این بورو حس نمی کردن؟ نکنه من توریم شده؟ نه بابا، من این بورو خوب می شناسم. ده ها جنگ دیدم من وقتی که بعد از هر پیروزی دنبال یه جفت کفش و یه کمربند و چند تا سکه و هر کوفته دیگه ایلای جسدهای تیکه پاره وول می خوردیم، از نوک دماغم تا ته ریه هام این بورو تجربه کرده بودم. حتی از بوی یه جسد میتونم بگم که کجاهاش سالمه و کجاهاش کرم گذاشته. یه لحظه که مهمونا حواسشون نبود رفتم تو آشپزخونه و به حوریه گفتم جسد رو کجا گذاشتین؟ بوش همه جا رو گرفت و الانه که همه متوجه بشن. البته خیلی آروم و درگوشی میگفتم که کسی متوجه نشه. حوریه هم تو اون هیروویر داشت حال میکرد که من باهاش مثل یکی از اعضای خانواده رفتار میکنم، نه مثل یک کنیز. با چشای نم گرفتش گفت همونطور که فرموده بودین رخت خوابش رو انداختیم و لباس خوابش رو تنش کردیم و خوابوندیمش تو رخت خواب و لحاف رو هم تا بالای سرش کشیدیم. کنارش رو هم پر کردیم از دوا درمون و چند لیوان شربت آب قند و عرق بیدمشک هم گذاشتیم. فکر کنم اجاق گور گرفته و جسد رو گرم کرده. بوشم از همینه لا بود. حرفاش که تموم شد یه قطره اشک نمیدونم از کدوم چشش افتاد توی ماهیتابه که توش گوشت گوسفند سرخ میکرد. جوری آه و ناله میکرد که انگار زن شوهرمه بوده نه کنیزش. البته منظوری بدی ندارم ها. استر هم که ساکت اما مغرور یک گوشه آشپزخانه نشسته بود. چیزی رو که میجوید قورت داد و گفت: